چشم. پس ما در مسئله استثنایی عبور محرم از بازار عطر فروشان بود که گفتن اشکالی نداره، خیلی ها متعرض نشدن، جمعی متعرض شدن. سابق بر این در دو طرف مسئله بازاری بوده، بازار عطاران، و در فضای مسعا بوی عطر می پیچید. آیا استفاده از این مسیر که بوی عطر درش اشکال داره؟ فرمودن نه. دو دلیل هم داشتیم، یکی دلیل ضرورت و دوم هم روایت هشام بن حکم که با صراحت امام بیان فرمود. بعد گفتیم بقیه هنا امورون. امر اول این بود که آیا اینجا از باب تعبد که بازار عطر فروشان خصوصیتی داره در اطراف صفا و مروه، یا نه این باب ضرورته؟ و معنی این که باب ضرورته این است که اگر مسیر من به اجبار به سوی هتل، به سوی خیمه، به سوی مرکزم جایی باشد که بوی عطر در اونجا متصاعده، در اونجا ما همینطوره از باب ضرورت. البته اگر کم باشه بتوان بینیشو بگیره، ضرورتی نیست. اما اگر مسیری باشه که گرفتن بینی در طول راه اسباب مشقته، این هم مثل بازار عطر فروشان کنار صفا و مروه می شود. اگر گفتیم تعبد، نمی تونیم به جای دیگر تعدی کنیم. اگر گفتیم ضرورت، همه جا رو می شود تعدی کرد. این امر اول بود که بحث کردیم. اما امر دوم که بحث نکردیم اینه، آیا این مال حال سعیه؟ بنابراین که ما قائل بشیم به تعبد، مال حال سعیه یا غیر حال سعی هم هست؟ من چند تا مثال براتون میزنم. روحانی کاروان سعی خودشو به جا آورده، همراه حاجی ها میاد که اینها رو راهنمایی کنه، اونم از این بازار عطر فروشان رد میشه در حالی که حال سعی نیست، سعی خودش انجام داده. همراه زوار میاد راهنماییشون کنه. یا نه کسی گم شده ای داره، چیزی یا شخصی از او گم شده، میخواد دنبالش بگرده، در حال احرام میاد تو بازار عطر فروشان در اطراف صفا و مروه است، میاد تو مسعا دنبال شخص یا چیز گم شدهش بگرده. یا مثال دیگر، در این ایام نماز جماعت که برپا میشه جمعیت زیاده، تا تو مسعا میاد، یعنی سعی با تعطیل میشه و صفوف نماز جماعت در خود محل سعی هم تشکیل میشه که متصل به مسجد الحرامه. آیا اگر بازار عطر فروشان اونجا بود، آیا این شخص میتواند موقع نماز جماعت هم بیاد تو اون بازار بنشیند و نماز جماعت به جا بیاره؟ اگر بگیم ضرورت، نه، چه ضرورتی کرده برای نماز جماعت بیاد اینجا؟ چه ضرورتی کرده دنبال رفیق گم شدش بره، بذاره دیگری رو بفرسته؟ اگر بگیم تعبد، تعبدم قدر متیقنش حال سعی، در حال سعی، جایزی. اما این تعبد روایت هشام ابن حکم ظاهرش حال سعیه، بیش از حال سعی رو شامل نمیشه. پس مواردی که حال سعی نباشه از تحت حدیثی که داشتیم خارجه. و اما نکته سومی هم هست، این مسئله عرض کنم و بریم سراغ مسئله بعد. مرحوم آیت الله گلپایگانی کتاب حجی داره، کتاب حج خوب و مرغوبی هست. در اینجا یه مطلبی دارن که من معنی این مطلب رو نفهمیدم. در جلد دوم کتاب حج در صفحه 94 می‌فرمایند و عمل اجتیاز، اجتیاز یعنی عبور، و عمل اجتیاز و من سوق العطارین فلا اشکال فی جوازه. تا اینجا خوبه، عبور از سوق عطارین جایز است و اشکالی نداره. بعد میگن ولختصاص به سوق از سابق بین الصفا والمروه، ولختصاص اختصاصی نداره به اون بازاری که سابقا بین الصفا والمروه بوده، بل یعم عمومیت داره، کل سوق یباع فیه طیب، هر بازاری که درش عطر می فروشن عبور از آن بدون ضرورت هم جایزه. لعدم شمول الادله لذالک کله، بحث ما در این جمله اخیره، لعدم شمول الادله لذالک کله. یه وقت ایشون بفرماد از باب ضرورت، هر کجا ضرورت باشه لختصاص به سوق العطارین، تفاوتی نمی کنه کنار صفا و مروه و مسعا باشه یا جای دیگر، اگر ضرورتی اقتضا کرد ما قائل می شیم. این می فرمودن خیلی خوب بود. اما ایشان میگن ادله کوتاهه. سوال ما این از کجای ادله کوتاهه؟ این همه روایت داشتیم که دماغ تو از بوی خوش بگیر که میرسیم باز بهش. یعنی ایشون میخواد بفرماید عطر مالیدن به بدن و به دست و به لباس و به احرامی این اشکال داره، تو فضا اگر عطر باشه اشکال نداره. شاید میخوان بگن اینه ادله شامل نمیشد، عطری که در فضا پراکنده است به بدن من تماس ندارد. اگر اینو میخوان بگن این خلاف ظاهر ادله است. حتی خود حدیث هشام ابن حکم که ازل میفرمود عیبی نداره، خودش مفهومش این است که اگر مال صفا و مروه و ناچاری نبود عیبی داشت. ایشون میگن ادله کوتاهه، عطری که در فضا هست اینو شامل نمیشه. بله، اگر در غیر سعی هم عسر و حرج باشه میگیم، اما عسر و حرج اگر نباشه چی؟ نه، میگه لعدم شمول الادله لذالک، یعنی عطری که در فضا پراکنده است مشمول ادله نهی نیست. اونی که به بدن مالیدن زیر دماغ بگیره بو کنه در قضا باشه بخوره در آب باشه بنوشه اینا عیب داره، تو فضا پراکنده باشه عیب نداره، در حالی که روایات ما ازش استفاده میشه، عطر ولو در فضای اطرافش هم پراکنده باشه استشمام نکنه. میرسیم به اون مسئله دوم که بوی بد و دماغش نگیره اما بوی خوش و دماغش بگیره. ایشون میگن ادله کوتاهه، ادله کوتاه نیست، باید بریم از راه استثناء و ضرورت و امثال ذالک وارد بشیم و الا بگیم ادله حرمت طیب، عطری که در فضای اطراف پراکنده است اینو شامل نمیشه، ما نمیتونیم اینو بگیریم. عرض میکنم حالا یه مسئله هست در اینجا، خوبه من همینجا بیان کنم. اونی که مهم است این است ببینیم چی از عطر حرامه. ما میگیم ظاهر ادله سه چیزه، یکی بویدن، یکی لمس کردن و به لباس بودن، یکی هم بویش به دماغ انسان برسه. هر سه چیز استفاده میشه حرامه. همراه بودن یعنی در لباس بودن، بله، در لباس باشه، در باب باشه، در چی باشه، و در بار و اساسش باشه، چون بوش به دماغش میخوره. از این بابه اختیارن من میرم جایی که بوی عطر خوش به دماغم میاد، تو این اتاق عطر زدن، تو این اتاق نزدن، تو این خیمه زدن، تو این خیمه نزدن، تو این خیمه ای که بوی خوش میاد من نمیرم. حضرت فرمود دماغتو بگیر. بازم میگن ضرورته، چرا گوش به جواب نمیدی؟ دو تا خیمه است، یه خیمه است توش بوی عطر میاد، به در دیوارش عطر زدن، یه خیمه است نمیاد، منم محرمم. احسن، پس بنابراین سه چیز ممنوعه، یکی بوییدن، یکی لمس و لباس و اینها، که حتی امام وقتی به دستش عطریاتو میگرفت دستش لمس کرده بود دماغشو میگرفت، که ان لمس کردن فی حد ذاته خودش ممنوعیت داره، از باب ناچاری بوده. سه چیز استفاده میشه، یکی بوی خوش نزنه، خودش معطر نکنه، دوم این که نبوید استشمام نکنه، سوم شم به دماغش هم برسد در جایی مختارن، اونم ممنوعه. دلیلش هم همین روایاتی است که میگوید در اون جایی که بوی خوشی هست بینی تو بگیر، یعنی شمش هم اشکال داره، هم شم، هم استشمام، هم استعمال. این عبارت خوبیه، شم و استشمام و استعمال، از روایات هر سه استفاده میشه. حالا مرحوم آیگل پایگانی میگه لعدم شمول الادله، ادله شامل شم نمیشه، ادله شامل میشه به عقیده قاصر ما. حاضر تمام الکلام در مسئله 12، بریم مسئله 13 رو بخونیم. یکی دو مسئله ساده داریم، بعد میرسیم به یه مسئله کفاره پادپیچ خم. و اما مسئله 13 کلام امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله، لو اضطر الى لبس ما فیه تیب، مجبور شد لباسی بپوشد که معطره، نداره هیچ لباسی، لباس دیگر نداره، برهنه است. او اکلهی، یک غذایی است که طبیب گفته حتما باید اینو بخوری و درش عطریاته. او شربهی، نوشابه است که مجبور، تشنه است، هیچ چیز دیگری هم گیر نمیاد، نوشابه هم معطره. اگر مجبور به اینها شد، لبستر و الى لبس ما فیه تیب او اکلهی او شربه، یجب و امساک و انفه، باید بینیشو بگیره. برای اینکه خوردنش یه اشکال، بوییدنش اشکال دوم. حالا ضرورت پیدا شده لباس بپوشه یا چیز معطری بخوره، اما دومیش که ضرورت نداره بوشن بشنوه، خب دماغشو میگیره. از ضرورات تتقدر به قدرها. این یک فرع از این مسئله 13. یه فرع دوم هم داره، دو فرع. ولا یجوز و امساک و انفهی من الرائحه الخبیثه، اما از بوی بد جایز نیست بینیشو بگیره. نعم یجوز الفرار عنها، جاییست خیلی متعفنه فرار میکنه، دماغش نمیگیره. و تنحی عنها، تنحی کنار رفتنه، یا فرار میکنه یا کنار میره از اونجا. نشسته بودیم تو این خیمه، بوی بدی میامد، حالا میشیم بریم تو اون خیمه مینشینیم، ایمانه ای نداره، اما دماغش بگیر از بوی بد؟ نه. خب این مسئله رو مطرح کردن، دو فرعه. بله، حالا اگر لباس موقت داری میپوشه میتوانه، اما اگر طولانی بشه به اصل حرج بیفته، اونم استثناء خواهد شد. پس این مسئله دو فرق داره، یکی راجع بوی خوش، یکی راجع به بوی بد. در مورد فرق اول، مرحوم محقق نراقی رضوان خدا بر او باد در کتاب مستند عبارت جامعی داره، مستند جلد 11 صفحه 377. میگه قالو کی گفتن؟ فقها. قالو از استر المحرم الى مس تیب، مستر شد به مس تیب، لدواء او نحوهی او اکلهی قبض علا انفه، تعبیر به قبض میکنن، قبض علا انفهی وجوبن و نسب الى الاصحاب، اینو به اصحاب نسبت دادن، مؤذنن به دعوال اجماع، مؤذنن یعنی مخبرن، به عنوان این که این ادعای اجماع بوده. کی نسبت داده؟ در متن مستند نیست کی تعبیر کرده، ظاهر تعبیرش اجماعه، ولی کسانی که تحقیق کردن مستندو نوشتن منظور مرحوم علامه در تذکره است که ایشون یه همچین تعبیری داره که میگه قال اصحابنا، تعبیر ظاهر در اجماعه. بنابراین مسئله ادعای اجماعی درش شده. مرحوم محققم در شرایع در متن جواهر نقل کرده، صاحب جواهرم مسئله رو دنبال میکنه و استدلال میکنه، اصلا سخنی از مخالف نمیگه. اینکه سخنی از مخالف به میان نمیاره، با اینکه کار جواهر این است اشاره به مخالفین میکنه، معلوم میشه مخالفی در مسئله نیست. بنابراین این مسئله باید قبول کنیم که مخالفی درش دیده نشده است. مرحوم دلیل الان میگی، مرحوم صاحب جواهر در جلد 18 برگشته به جلد 18 صفحه 324 این مطلب رو بیان فرموده. اما سوال کردن دلیل، این مسئله دو تا دلیل داره، یکی قاعده است، دوم روایات متعدد. قاعده چیه؟ قاعده این است از ضرورات تتقدر و به قدرها. این یه قاعده عقلی شرعیه. وقتی چیزی از باب ضرورت، بنده تشنه هستم و از باب ضرورت ناچارم نوشابه حرامی رو بنوشم، نباید بردارم دو تا شیشه بزرگ بنوشم، اون مقداری که منو از مرگ نجات میده. کسی که اکل میت برش جائز میشه نمیتونه مفصل اونجا بنشینه بخوره، به مقداری که سد رمق بشه و نجات از مرگ، از ضرورت و تتقدر و به قدرها. هم ظاهر عدله و هم حکم عقله. خب چیزی که ضرورت بود به مقدار ضرورت بعد از استفاده کرد. حالا این آقا مجبور شده است غذایی که توش مواد عطریه بخوره، نوشابه‌ای که مواد عطریه، لباسی که مواد عطریه، خب اینش مجبوری. اما شمم که گفتیم اشکال داره، سه چیز اشکال داره، شم و استشمام و استعمال. حالا استعمالش ناچاری بکنی، اما شمش که ناچار نیستی، دماغت بگیر و این لیوان رو سرکش، دماغت رو بگیر این دو لقمه غذا رو بخور، لباس رو هم به مقداری که میتونی بگیر دماغت رو، به مقداری هم که نمیتونی از باب ضرورت باز جایز میشه. پس قاعده دلیل روشنیست برای این مسئله. بعد از آنی که قبول کنیم سه چیز حرامه، این مهمه. معلومه شه بلد نیستید غذا خوردن. امروز امتحان کنید، آدم میتونه بینیشو بگیره در این حال غذا هم بخوره، مانعی نداره. بله، گاهی میشه آدم سرما خورده بینیش کیپ گرفته، نهار شام میخوره نمیخوره؟ میخوره، بینی هم گرفته، مشکلی نداره، آزمایش کنی. به هر حال پس بعد از آنی که قبول کنیم سه چیزی مهمه، شم و استشمام و استعمال، یکی ضرورت پیدا کرد، دومی که ضرورت نداره، و دومی رو ما اجتناب میکنیم. این به حسب القاعده. و اما روایات، روایات متعددی هم در این زمینه داریم. یه روایت هست در باب 24 حدیث 1-24 و حدیث 2-24 از ابواب تروک الاحرام، این حدیث یک باب 24 از ابواب طلوع که احرام، این حدیث در واقع سه تا حدیثه. صاحب وسائل آمده همش جمع کرده یه حدیث کرده و ما خیلی سر در نیاوردیم در کار صاحب وسائل، خدا رحمت کنی. گاهی یه حدیث در یه باب دو جا میگه، یعنی دو شماره تشکیل میده، در حالی که عین همه سند امامی که نقل شده ازش و متن، اما گاهی میشه سه تا حدیث که راویاش متعدده، اینا رو یه حدیث قرار میده، در حالی که خب روات اگر متعدد شدن، مثلا حدیث قدیر رو گفتیم 110 نفر از صحابه نقل کردن، این 110 حدیثه چون روات متعددن. حالا توجه کنی من میخونم، سند اول اینه: محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده مرحوم صدوق، عن الحلبی و محمد ابن مسلم جمیعا عن ابی عبدالله، حلبی عن ابی عبدالله، محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله. خب این دو راویه، دو مروی عنه، متن یکیه. قال المحرم یمسک علی انفه من الریح الطیبه، محرم بینیشو میگیره از بوی خوش، ولا یمسک علی انفه من الریح الخبیثه، از ریح خبیثه دماغشو جلوش نگیره. خب این راجع به این که نهی در مورد توهم امر در مورد توهم حظ، اینو بعد من شرح میدم. این حدیث یه دونه اشکال داره. چیه اشکالش؟ بله، این مطلق بوی خوشو میگه، ما مطلق بوی خوش که حرام ندانستیم، ما عطریات حرام دانستیم، گیاهان خوشبو، میوه های خوشبو، اینا رو که گفتیم عیب نداره، میوه های خوشبو که همه قبول کرده بودن، گیاهان خوشبو هم خیلی قبول کرده بودن. این داره مطلق ریح طیبه دماغش بگیره، وقت بعد حمله بر استحباب کنیم، نه حرم وجوب، برای اینکه وجوب نداره، میتونه استشمام هم بکنه، علاوه بر شم استشمام هم جایزه. ریح طیبه ای که از گیاهان یا میوه های خوشبو باشه، عطریات مشکل داره. زیلش نگاه کنه همین حدیث، خیلی خوب، یا باید مقیدش کنید یا حملش بر استحباب کنید. آیا تخصیص مقدم است یا حمله بر استحباب؟ خود این محل بس. اجازه بید زیدش من میخونم. زید سند عوض شده، انهو ان ابیه، این مال کلینیه، کلینی از ابراهیم ابن حاشم، از ببخشید علی ابن ابراهیم، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، عن محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل بزیع، عن الفضل ابن شازان، عن ابن عمیر، ابی عمیر، عن هشام ابن الحکم. یه سند دیگریه دیگه، بنامه شد سه تا حدیث، همه شو تحت شماره یک ذکر کردن. سه راوی، یکی حلبی و دیگری بله محمد ابن مسلم و دیگری هشام ابن حکم، سه راوی این رو از امام برای ما نقل کردن. در همه این است از ریح طیبه دماغشو بگیره، از ریح خبیثه نگیره، که گفتیم چون ریح طیب مطلقا ممنوع نیست، یا با تخصیش بزنیم به اون جایی که عطریاته، چون گیاهان خوشبو میوه های خوشبو ممنوع نیست، و یا این است که حمل بر استحباب کنیم. حدیث دوم، حدیث صحیح معاویه ابن عمار، این حدیث دلالتش بهتر، اسم طیب عطریات آورده نه ریح طیبه. صحیح معاویه ابن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تمس شیئا من الطیب فی احرامک، دست به چیز عطریات نزن، و امسک علی انفک من الرائحه الطیبه، دماغتو از بوی خوش بگیر، چون بعد از طیبه عطریاته ممکنه این هم عطر به اون باشه، یعنی رائحه طیبه ناشی از عطریات، وقت دلالتش بهتر از اون میشه. ولا تمسک علیه من الرائحه المنتنه، بوی بد و دماغ نگی. تعبیر سه رقم تعبیر شد، یکی امساک انف، دیگری اخذ انف، تعبیر سومی هم بعضی ها داشتن، بله قبض انف، در عربی معلوم میشه قبض الانف و اخذ الانف و امساک الانف، این سه تعبیر در باره این مسئله به کار رفتی. یه دونه روایت هم داریم در باب 18، حدیث یک باب 18 از همین مقدمات، از همین تروک احرام، این باب 18، اینم حدیث یک. این روایت ابن بزیع مستقیما از حضرت امام رضا نقل میکنه. محمد ابن اسماعیل ابن بزیع از اصحاب امام هشتم، قال رأیت ابا الحسن، ابا الحسن در اینجا امام هشتم، کشف بین یدیه تیبون لینظر الیه، عطر جلوش باز کردن که حضرت ببینه، حالا میخوان بخرن میخوان نخرن که در مسئله بعد میاد، و هو محرم فامسک بیده علی انفه به صوبهی من رائحته، دستش رو به وسیله لباس به بینی گره، مثل دستمالی که مقابل بینی بگیرن. این فعل امامه، آیا فعل دلیل بر وجوبه یا ممکن استباب باشه؟ میگن فعل لا یدل علی الوجوب، هم از وجوب استحبابه و از وقتا اباحه هم میگیره، ولی اینجا اباحه نبوده، پیداست امام این کارو ممنوع میدانسته، اما به نهی تحریمی او به نهی کراهتی، بنابراین چون فعل امامه استدلال بهش کردن خیلی کار راحتی نیست. علی کل حال، ما از مجموع این روایات می توانیم تشخیص بدهیم به این که این کار جایز نیست. و اما فرع دوم انشاءالله فردا و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.